دلش بیقراره، دلش بیقراره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما به درگاه حق با ویژه برنامه ضیافت در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه قرآنی و معارفی. ایام کرامت و ایام رحمت و ایام بخشش و ایام مهربانی است. در این ماه رحمت الهی که بر همه بندگان در حال نازل شدن هست، ماهی که نفس کشیدن در آن عبادت است، ماهی که نفس کشیدن در آن تسبیح است، ماهی که حتی استراحت و خوابیدن در آن هم عبادت هست، رحمت از سوی پروردگار در حال نازل شدن هست. انشاءالله که نهایت بهره معنوی رو از این ماه داشته باشیم. خب ایام و این دهه رحمت هست. با همین موضوع انشاءالله قرار هست گفتگو داشته باشیم با یکی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی بیگدلی. عرض شما خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام و تحییت دارم محضر شما و بینندگان عزیز.
سلامت باشید انشاءالله استاد. زنده باشید انشاءالله. خدمت شما هستیم استاد.
بله، همگونه که فرمودید ماه رحمته و آیاتی هم که تلاوت کردید از سوره اسراء، مخصوصا آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، ماه نزول قرآن و ماه نزول رحمت الهی است. من اولا راجع به سوره اسراء چند تا مطلب عرض بکنم. سوره اسراء که مصدرن اسراء میگن، حالا به تناسب فعل اسرای نبی اکرم معراج پیغمبر که 120 جلسه هم پیغمبر معراج دارن، از این جهت اسراء یا اسراء میگن. پیغمبر اکرم، حالا عرض میکنم به این که معمولا میگن پیغمبر اون شبی که به معراج رفتن، نه، پیغمبر به معراج نرفتن، پیغمبر را به معراج بردن. فرق است بین این که انسان خودش را بیفته بره جایی یا بیام با تشریفات ببرن. پیغمبر رو بر براق سوار میکردن با تشریفات، دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا، این گونه میبردن بالا. اما حضرت موسی خودش با پای خودش میرفت کوه طور مناجات با خدا. از مطلع سوره دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. از این باب اسرا مسترن میگن، اسرا به تناسب فعل. سوره اسراء یکی از ویژگی‌هاشون که در نقل داره موجب توسعه رزقه. حالا چند تا سوره است اینها راجع به توسعه رزق گفته شده، یکی زاریات، یکی اسراء، یکی هود، یکیش واقعه است. الان معروف است به سوره قنا. و چون ماه ماه تلاوت قرآنم هست من از این سور نگذشتم. و اما آیه 82ش و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بله قرآن رحمته اما برای ظالمین جز خسارت چیزی نیست. چون وقتی آدم ظالم قرآن میخونه و خود اون آیاتی که قرآن راجب ظالم آورده لعنشون کرده او شامل حالش میشه. نمیگم قرآن نخونن، بخونن ظلم نکنن. چون بحث ما هم بحث رحمته و این دهه وسط هم در ماه مبارک رمضان دهه رحمته. چون پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. اولا که دعوت عمومی است، ایها الناس، نه ایها المؤمنون، نه مسلمین، تمام مردم بدانن که این ماه ماه برکت، رحمت و مغفرت. آن شارحین بیان نبی اکرم اینجوری شرح کردن، گفتن هر ماه چون دارای سه دهه است این دهه ها رو نامگذاری کردن. دهه اول برکت، دهه وسط رحمت، دهه آخر که عظمتش هم بیشتره دهه مغفرته. دهه اول حقیقتا برکت بودنش محسوس بود، حتی فقرا هم سفره‌هاشون پرپیمان بود به برکت عنایت اغنیا. دهه وسط دهه رحمت، ریزش رحمت الهی که حالا عرض میکنم رحمت چند نوع، رحمت عام داریم، رحمت خاص داریم. دهه آخر دهه مغفرته. لذا لیالی قدر اونچه که هست در دهه آخره، شب 19 هم تو این ماه تو این دهه هست، اما شب 21 شب 23 که احتمال بسیار قوی داده شده در اون دو شب احتمال بیشتر داده شده در دهه آخره. ما یه آمرزش داریم و فوق آمرزش مغفرت، غفران. آمرزش میبخشن، پاک میکنن گناه ها رو، شطور دیدی ندیدی نادیده میگیرن. اما غفران فوق آمرزشه، میبخشن، تبدیل حسنات سیاد به حسنات میکنن، بدی ها و زشتی ها رو به خوبی ها تبدیل میکنن. عرب به کلا خود مغفر میگه، چرا که هم عیوب سر رو میپوشونه هم با او پرایی که داره زیباست. لذا این سه دهه من جمله این دهه دهه رحمته که حالا من راجع به رحمتم دارم.
بسیار عالی، سلامت بشین انشالله. خواهش میکنم. خب بحث حالا رحمت رو که فرمودین، رحمت هم برای خودش انواعی خواهد داشت. یعنی با توجه به اینکه فرمودین عنوان با یا ایها الناس هست و یا ایها المؤمنین نیست که شامل چه افرادی که بله هم ایمان آورده باشن و نیاورده باشن و حتی حالا میشه بحث داد به اینکه چه مسلمان باشن چه نباشن، درهای رحمت بازه. اینکه اون ظرفیت هر شخصی در جذب اون رحمت به چه میزان و مقدار هست بسته به خود شخص و که چقدر استفاده بکنه. خواستم بپرسم که یعنی ما میتونیم در واقع با این بیان یا ایها الناس باز این رحمت رو به رحمت عام و خاص هم تقسیم بکنیم که نسبت به افراد متفاوت باشه؟
بله، ببینید در سوره انبیا که حالا 17 ما هم چون به تناسب جزء خوانی میخوانن اونجا هم داره و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. پیغمبر رحمت است بر عالمیان. مونتا بعضی میرن سراغ پیغمبر مسلمان میشن از او رحمت خاص بهره میبرن.
درست میفهم.
گیریم نرن از رحمت عام هم باز بهره میبرن. پیغمبر رحمتش عمومیت داره. چون شبکتون هم شبکه ولی است عجل الله تعالی فرجه و شریفه. جالب اینه رحمتا للعالمین به دو کس گفته شده. یکی به حضرت نبی اکرم اول شخص عالم و دیگری به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. دقیقا رحمت عام حضرت حجت هم شامل حاله عمل. چه بخوان چه نخوان. شما قبول دارید غیر شیعه مورد عنایت قرار میگیره؟ خیلی از غیر شیعه میگن ما راه پیدا کردیم به برکت حضرت حجت. خب بگید خب تو که شیعه نیستی، امام مقیسه، فریاد رسه، هر کس و ناکس، این تعبیر منه، هر کس و ناکسی بگد یا ابا صالح المهدی یا امام زمان حضرت به دادش میرسه. این رحمت عامه و ما
ارسلنا رحمت للعالمین بوده
و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. عرض کردم رحمت للعالمین به دو کس گفته شده، یکی نبی یا خاتم در این عصر و زمان، حضرت حجت صاحب هم شبکه ولی است اجل الله تعالی فرجه الشریف. و اما این رحمت دو نوعه، یه رحمت عامه که تعبیر میشه به رحمت رحمانیه، یه رحمت هست رحمت خاص تعبیر میشه به رحمت رحیمیه. در سوره هم به هر دو رحمت اشاره شده، الرحمن الرحیم، در بسم الله الرحمن الرحیم هم اشاره شده به نام خداوند بخشایشگر مهربان. رحمت عام همه جا گسترده است، جاذب نمیخواد، چه ما بخوایم چه نخوایم خدا از سر و کلمون به استبار ده. من یه تعبیری دارم راجع به مرگ، میگم کی مرگ سراغ انسان میاد؟ اون موقعی که خدا رحمت عامش رو دریغ کنه. همین اکسیژن، همین اکسیژنی که از سایه من و شما داریم تنفس میکنیم، من کمترین شمای بهترین، علی السبیه توی فضا داریم بهره میبریم، بر خدا فرق نمیکنه. ریزش برف و باران رحمت عامه، بر خدا فرق نمیکنه، صابخونه نماز شبخونه یا تارک الصلات میبارونه، تابش نور خورشید آفتاب میتابونه بر هر زمینی، حتی بر کفرستان هم میتابونه، براش فرق نمیکنه، این رحمت عامه. رحمت عام جاذب نمیخواد. من تعبیرم اینه، مرگ وقتی بخواد بیاد سراغ انسان، این رحمت عام دریغ میشه، همین نفس میاد بالا دیگه برگشت نداره، من از دنیا میرم فاتحه هم خونده میشه، ولی شما هستید. این رحمت عامه. رحمت خاص جاذب میخواد، او بستگی به استعداد من و شما داره، هر کسی مستعدتر بیشتر رحمت جذب میکنه. ببینید نبی اکرم اصحاب زیاد داشتن، حالا ما فرق است بین ما و عامه، یعنی اهل تسنن، اهل تسنن معتقدن هر کسی که پیغمبر رو دیده از اصحابه، ما میگیم صرف دیدن نیست، پیغمبر رو دیده بله ایمان به پیغمبرم آورده باشه، اونم نه ایمان ظاهری، ایمان حقیقی، چون خیلی ها پیغمبر رو دیدن و حسب ظاهرم ایمان آوردن اما ایمانشون حقیقی نبود. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، خب اگر ایمان آوردن که تحصیل حاصله، یعنی ای کسانی که ظاهرا ایمان آوردید حقیقتا ایمان بیارید. ما میگیم اصحاب به کسانی میگن که هم پیغمبر رو دیدن هم ایمان آوردن، منتها عام اهل تسنن میگن نه صرف دیدن، لذا در جرح و تعدیل از دم همه رو عادل میدونن. لذا وقتی مناظره میکنید، وقتی به اصحاب میرسه میگن آقا دیگه حرف نزنید، اونا خالد ابن ولید از اصحاب میدونن، ابی سفیان از اصحاب میدونن، معاویه از اصحاب میدونن، لذا نمیشه باشون حرف زد. تا میگه میگن آقا اینا عربوهم در جرح و تعدیل همه عادلن، شما هم حق مداخله در حرفاشون ندارید. و حال اینکه این نیست، با همین حرفشون سه تا آیه رو نادیده میگیرن. یکی آیه علم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دو آیه تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. جهادگرها، عالمها مثل امیر اونان که اعلم، اتقا، اشجع، آقا، او رو نادیده بگیرن، بعد با دیگران علی السویه بدونن. حالا عرض میکنم که در بین اصحاب پیغمبر این همه اصحاب دارن، در رأس یکی از اونها میشه سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، چون استعداد خوبی داشته، شاگرد ممتاز این مکتب بوده که من اهل البیت بوده. اگر ما تو این ماه بتونیم استعداد نشون بدیم، جذب رحمت ویژه کنیم، که حالا من جاذبه هاشم یک به یک عرض میکنم، چه کار کنیم که این رحمت ویژه شامل حال ما بشه.
درست میفرمایید. پس این در واقع مسئله درست هست که این رحمت هم رحمت عام هست و هم رحمت خاص. ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم تا انشالله بخش دوم برنامه اجرا بکنیم. این که فرمودیم برای اینکه افراد بتونن این رحمت رو جذب بکنن و نیازی به جاذب هم دارن، حالا در مورد همین عواملی که باعث جذب رحمت میشه برای هر شخص، اونها هم اگر بفرمایید که من
میشه. جاذب اولش خودش رحمه، ارحم ترحم، اگرچه غلط مصطلح میگن ارحم ترحم، نه ارحم ترحم، رحم بکن تا بد رحم بکن. پیغمبر اکرم یکی از لطایفی که در او خطبه شعبانیه به کار بردن اینه، میگن با زیر دستتون مدارا کنید، با کلفت، با اهل خانه، با کارگرا، تو این ماه مدارا کنید. آدم مدارا کنه باش مدارا میکنه، این جذب رحمت. اگه کسی میخواد مخصوصا در لیالی قدر خدا بهش توجه ویژه کنه، در رحیم باشه، مخصوصا علال خصوص با زیر دست تو این ایام. موسی بن جعفر سلام الله علیه ما طبق نقل فرمودن آیون خانوم ها اسرای زیر دست شما هستن، با اسرای زیر دست مدارا کنید. تا اینجا روایت، این از این به بعد چه من بگم؟ من گاهی از اوقات مزاح میکنم، میگم خانوم و آقایونم اسرای زیر دست شما هستن، مدارا کنید. فرق نمیکنه، گاهی هر طرف که ضعیفتره او قوی رعایتش بکنه. ارحم تو رحم، ارحم من فی الارض یرحم که من فی السما، در روی زمین و همدیگه رحم بکنیم تا اهل آسمان رحم. این که رحمت گرفته شده به خاطر بیرحمیه. ببینید بیرحمی به دنبالش بیرحمیه. یکی از مصادیق یک ظلمه، یکیش اسرافه. سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه خبر نداره، کسی که جاش گرمه از اون کسی که جاش سرده خبر نداره، این از مصادیق بیرحمیه. تو روایت داره فردای قیامت یکی از بندگان گناهکار و عاصی در دل آتش فریاد میزن آیا کسی هست به من رحم بکنه؟ طبق این روایت خداوند متعال خطاب میکنه این بنده را از آتش بیارید بیرون. خود خدا خطاب میکند هر رحم تو اسطورا بیرم، تو دنیا به یک گنجش رحم کرده بودی که به رحم بکنه. لذا انسان یک گوشه کار رو بگیره، اقلش به این ترتیب سرفراز بشه. حالا موارد دیگه هم هست، مثلا یکیش عفو، آیه 22 سوره نور دیگه، ولی عفو ولی یسفهو علا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید تا خدا ببخشید. این کشمکش ها زیبنده جامعه شیعی نیست که من باشم تو نباشی، تو نباشی من باشم. خدا رحمت کنه سردار دلها یا حاج قاسم سلیمانی که خیلی عبارت قشنگی بود، میگفت این من، این طیفم، گروه من، تایحت و به هیئت ها، هیئت ما، بچه های ما، من این گروه اون گروه اسمم میبردن. نه این گونه نشه، اتحاد داشته باشن، مخصوصا توی مملکت امام زمان سلام الله علیه اختلاف نباشه و کارا حل میشه، کارا حل میشه.
بسیار عالی. یک مطلبی هم منسوب هست به آیت الله میلانی که یکی از کسبه های شهر مشهد خدمت ایشون رسیدن که آقا ما ایامی که شلوغ هست، ایام زیارت امام رضا، بعضی از اجناس رو گرونتر میفروشیم. بعد به آقا گفتن که ایرادی داره؟ بعد آقا گفتن که نه ایرادی نداره. بعد که داشتن خارج میشدن یا همون موقع بهشون گفتن ولی بی انصافیه، به قول حضرت عالی رحم نکردنه. بعد این آقا گفت حالا بی انصافی دیگه، داشت خارج میشد، آقا فرمودن که عمر سعدم که به امام حسین آب نداد بی انصافی که. یعنی به قول حضرت عالی واقعا این بحث رحمت و رحم کردن به همدیگه در تمام مسائل،
کنش واکنش، عمل عکس العمل، با هر دستی بدی با همون دست. الان جامعه گرفتار همینه دیگه، این کنش واکنش ها.
بله،
این ظلم میکنه اونم ظلم میکنه متقابلا. بله داره، اگر ظلم کردی ظلم هم میبینی، ظلم نکن تا ظلم نبینی. وقت اینم از این ورش صادق نیست که اگر کسی هم مظلوم واقع میشه لابد ظلم کرده، نه. رو قاعدش اینایی که میبینن خیلی سختی تو زندگیشون هست، یه اما اگری هست. خدا رحمت کنه آیاش محمد تقی جعفری تبریزی، برادری داشت مشهد، 9 سال ازشون بزرگتر، من باش رفیق بودم. وقت یکی از برادرها آیاش محمد تقی ظاهرا وکیل بود، حالا به وکلا بر نمیخوره، حرف ایشون بود، میگفت برادر من که وکیله هر دفعه، یا از کسی نقل میکرد یادم نیست، گفت برادرم که وکیله همیشه میاد میناله، میگه دستم شکست، تصادف کردم، بچم مریض شد. گفتم داداش تا اینجور مشکلات تو زندگیت هست چوب خدا برای صدا داره، وکالت بکن، ولی اگر دیدی آب راحت از گلوت پایین رفته بدون که خدا راحت کرده. رضا خوبه چوب خدا بر انسان صدا داشته باشه بدونه ای از کجاست. تو روایت هم داره انسان تو خیابون کوچه که میره سنگ به پاش خورد بدون این مکافات یه عمله. حالا من نمونهش از این ورم بگم چون هر بحث انصاف بود، تو روایت داره، همه فقها در کتب فقهی هم آوردن، اگر کسی قرض بده این طلبکار مدارا کنه با بدهکار. روایت نبوی هم هست، خداوند او رو بدون حساب و کتاب و به سرعت از پل صراط عبورش میده. این کنش و او واکنش، این به برکت رحمه، این برکت انصافه. وقتی انصاف داد خدا هم انصاف میده.
درست میفهم. بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب یک میان برنامه انشالله ببینیم با هم و در ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
گریه میبارم بس گناه کارم من، خجالت از احسان تو مهربان دارم.
با ویژه برنامه ضیافت در خدمت شما هستیم. امروز توفیق داریم در خدمت جناب استاد بیگدلی باشیم. بیان شد که به فرموده رحمت للعالمین در ماهی هستیم که در اون مغفرت، رحمت و برکت هست. در مورد دهه‌ای که منسوب به دهه رحمت هست صحبت کردیم، از رحمت عام و رحمت خاص، و در مورد بحث رحمت و علل و جاذبه هایی که باعث جذب رحمت میشه داشتیم گفتگو میکردیم که یکی از مواردش بحث رحم کردن و مدارا کردن با هم بود. جناب استاد، بحث جاذبه های رحمت بود و حضرت عالی به موارد اشاره کردید، و اگر در ادامه هم مواردش رو بفرمایید خیلی ممنون میشم.
عرض میکنم الان در این پیش برنامه‌تون راجع به قدیم الاحسان داشت.
بله.
تو آن یکی از چیزهایی که جذب رحمت الهی میکنه از محسنین بودن. ان رحمت الله قریب بالمحسنین، این که رحمت الهی به محسنین نزدیکه. اون تو محسنین رو بس معنا کرد، یکی اهل احسان، اینا که نیکوکارن. از روایات استفاده میشه محسنین اهل اتقان در عمل، اونایی که محکم کارن. امیر بیان امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 193 در اواسط خطبه دارد که بله، فمن علامت احدهم انکه ترا له قوتا فی دین، حزما فی لین، ایمانا فی یقین، حرصا فی علم، علما فی حلم. راجع محکم کاری بیان میکنه. اینو بس خودروسازای ایران بدونن، هرچی محکم کار باشن جزء محسنینن و رحمت خدا هم به محسنین نزدیکتره. این بر ما درس باشه که هر چقدر ما اتقان در عمل محکم کاری داشته باشیم، کارو با قوت انجام بدیم، به رحمت خدا نزدیکتریم. پیغمبر اکرم طبق روایت در از محلی عبور میکردن، یه جنازه‌ای داشتن دفن میکردن، جنازه رو دفن کردن، مردم پا پوشوندن رو قبر رو رفتن، پیغمبر از مرکب پیاده شدن، غریبه به این مزامین تاریخ شاهد میکنم، آمدن پایین با دست مبارک قبر رو فشردن، فرمودن ولو منزل قبره، همینم محکم کار باشید. الان ترکیه میبینید چقدر مشکلات درست شد، بعدم گفتن نظام مهندسیشون نقص داشته، خود ساختمان ها لذا خود مردم گیریم، اصلا نظام مهندسی هم نبود. خانه رو که محکم بسازه لطف پروردگار از ایباب شد، بس یکی از رحمتها به محسنینه. محسنین هم معنا کردم اونا که اتقان در عمل دارن. جاذب دیگر حیاس، روایت از امام صادق سلام الله علیه که ما اینکه مشابهش هم از پیغمبر اکرم نقل کردن، به هشام فرمود رحم الله من استحیا من الله حق الحیا حفظ الرأس و ما هوا حفظ البطن و ما وعا، روایت ادامه داره. حضرت غریب این مزامین طبق روایت فرمودن که خدا رحمت کند اون مرد و زنی را که حیا کنن از خدا حق حیا را. حیا به چی میگن؟ حیا در یه جمله کوتاه یعنی ادب و حضور رعایت کردن. به تعبیر مرحوم حضرت امام عالم را محضر خدا دانستن و در محضر خدا معصیت نکردن، اینو میگن حیا. رحم الله من استحیا من الله حق الحیا. حیا فقط مخصوص بانوان نیست، ولی خانم هم حیا دارن. اتفاقا در روایت داره امام صادق سلام الله علیه فرمود حیا 10 قسمه، 9 قسمش مال خانوما است. معنی وقت یک به یک حیا کم میشه، مثلا ازدواج میکنه واقعا سلام، من دیگه شبکه رسانه عمومی نمیگم، تا مثلا بعد از زایمان هی حیاها کم میشه. مال اصلا الان بعضی هنوز ازدواج نکرده حیاشون کم شده، بعضی هنوز مثلا صدها نشکسته و این بده. هر چقدر خانوم پوشیده تر باشه پیش خدا عزیزتره. پیش خدا عزیز. من یه تعبیر دارم، الان مجلس قبلی هم یه جایی مجلس بودم، اونجا بالا منبر گفتم، گفتم اگر شما یه تشرف از این زنهای مکشفه کذا راجع به حضرت حجت آوردید بیاد من جایزه بدم. غالبا خانمهای پوشیده، غالبا متدینین، ببینید مقدس اردبیلی، اگر تو اونجا تشرف هم دو نوعه، یه تشرف عرض میکنم که عمومیست، یه تشرف خاص ماله عرض میکنم که مخصوص اولیا و بزرگان. در تشرف عمومی عنایت از توجه شامل حال همه است، ما داریم حتی غیر شیعه هم گفتم مورد عنایت قرار میگیره، اما در تشرف خاص مثل مقدس اردبیلی، سید بحرالعلوم، لذا خانم ها هر چقدر پوشیده تر باشن پیش خدا عزیزترن. پیش خدا یه حیای مخصوص بانوان که انشالله رعایت میکنن، و اما حیا مخصوص بانوان هم نیست، مرد و زن نداره. حفظ کنه سر را و هر آنچه که در سره، یکی از جاذبه های رحمت الهی حفظ سره. عرب به سر رأس میگه چون در رأس، ما میگیم سر چون سر است، هر چی هم هست توی سره، تمام حواس پنجگانه تو سره، چش تو سره، گوش تو سره، زبان تو سره، بینی تو سره، بگید حس لامسه، لبها تو سره، ان شاء الله میرن ذریح مطهر حضرت امیر رو بوسه میزنن، او حس معنوی که دارن. در حالات مرحوم علامه طباطبایی داره دیگه، چون افطارشون رو با بوسه زدن به ذریح مطهر حرم حضرت معصومه افطار میکردن. این حس لامسه و هر پنج تا حس توی سره، فکر تو سره. الان فکرام علاسب بعضن خراب شده، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی استخوان و ریشه ای. چش تو سره، دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش یا نو چیز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزادی. شعر بابا طاهر و اوریان دیگه. گوش تو سره و وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم. امیر بیان میفرمایند گوشاتونو وقف کنید برای اون مطالبی که به نفعتونه. من همیشه میگم در شنیدن حظیست که تو گفتن نیست. ما منبریا این همه گفتیم، پاکتش هم گرفتیم، انشالله عمل هم کردیم، ولی باز دوست داریم همون رو بشنویم. در شنیدن حظیست که تو گفتن نیست. آدم لذت میبره وقتی موعظه میشنوه. خدا این مواعظ از ما نگیره. مجالس خط منبری که میره موعظه میکنه، اگر کس شنیدن بعضی از مجالس دیگه واعظ نمیارن. در روایت هم داره قلوبتون رو زنده کنید به مواعظ، راهش هم گوشه. و وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم. زبان تو سره، چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در دهان پاسبان سرت. انسان مراقب زبانش باشه. امیر بیان فرمود طبق روایت که هیچ چیزی مثل زبان مستحق زندانی طولانی نیست. آدم زبانش رو تو دهانش نگه داره، همین زبان بیش از 29 گناه مرتکب میشه. یکیش دروغ، غیبت، تهمت، شهادت به ناحق، فحاشی و غسل و هازا، اینا به خاطر زبانه. این حفظ زبان. ببینید هر چی هست توی سره، حفظ الرأسه و ما هوا، حفظ البطنه و ما وعا، حفظ کنه شکم را و هر چیزی که تو شکم میریزه، اینا جاذبه رحمت الهی است. جاذبه های دیگه هم هست که من عرض میکنم، من جمله حالا چون در آستانه لیالی قدرم هستیم، یکی هم استغفاره. ماهش هم همین ماهه، شباش هم همین شب هاست. یه کسی از من پرسید بهترین کار، گفتم استغفار، کما اینکه اون دو ماه گذشته، ماه رجب و ماه شعبان هم همین گونه. آیاتش هم عرض میکنم، آیات نهم، ببخشید آیات دهم، یازدهم و دوازدهم سوره نوح. حضرت نوح، خداوند متعال از قول حضرت نوح میفرماید که حضرت نوح با امتش میفرمود فقل تو، من نوح میگم، استغفروا ربکم انه کان غفارا و یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. مردمان رو به خدا ببرید، دست از گناه بکشید، استغفار کنید. اگر استغفار کردید، نه تنها خدا بسیار بخشنده است، انه کان غفارا، غفار به معنای بخشنده، صیغه مبالغه هم هست، مثل ستار. ستار کسی رو میگن که زیاد ستر و عیوب میکنه، غفار کسی که زیاد بیبخشه. لذا حق است بگیم ای خدایی که تا کنون ستار العیوب بوده ای، از این به بعد در ما بشو غفار از ذنوب. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر رو به خدا ببرید، خدا باران را پی در پی بر شما میبارانه. اینایی که میگن علت نباریدن باران هیچ ربطی به معاصی نداره، ای آیه جواب اونها، ربطش به پارگی لایه اوزون ندن، من نمیگم اونا دخیل نیست، ربطش به عرض میکنم که گازهای گلخانه ای ندن، ربط بدن به معاصی. اگر کسی بگه از کجا میگید، ای آیه است، اگر رو به خدا بردید، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، خدا مددتون میکنه واسطه مال و پسران، یعنی خیر از مال و اولاد میبینه، به برکت استغفار رحمت نازل میشه، مال و اولاد میشه امداد غیبی. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغهاتون آباد، نهرهاتونم جاری. اگر حالا وقت باشه اجازه بدید، از باب همین و یمدد کن به اموال و بنین یه مطلب مردم هم، چون ایام ولادت امام مصطفی سلام الله علیه ما سپری کردیم، میگم معاویه دارد، یک کسی آمد پیش معاویه گفت من اولاددار نمیشم، عقیمم، نازام، چه کنم؟ معاویه نشده که نمیتونه شد بکنه، نبوده که نمیتونه بود بکنه، دید ده این عقیمه، اومده میگه من اولاددار نمیشم، معاویه چه کار میتونه بکنه؟ معاویه برای که تحقیر کنه امام مجتبی رو، بشکند شخصیت حضرت رو، این شخص رو فرستاد پیش امام حسن، گفت اگر میخوایی درمان بشی، اولاددار بشی، حالا به دروغ ها میخواست حضرت رو تحقیر کنه، برو پیش امام حسن، گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. با آدرس معاویه یا آقا آمد پیش امام مجتبی، گفت من اولاددار نمیشم، چه کنم؟ حضرت طبق این نقل فرمود بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، حتی مراتش هم حضرت نگو. این شخص شروع کرد به استغفار، رسید به روزی 70 مرتبه، به تعبیر امروزی ماکسیمومش 70 مرتبه. میدونید عدد 70 و عدد 100 در استغفار دخیله. در همین دو ماه گذشته روزی 70 مرتبه وارد بود بگیم استغفر الله و اساله التوبه. شما در همین لیالی قدر از اعمال مشترک نماز 7 قل هو الله، بعد از این که دو رکعت نماز که در رکعت اول و دوم بعد از هم 7 مرتبه سوره توحید میخونید، وقتی سلام میدید اونجا بعدش 70 مرتبه بگید استغفر الله و اتوب الیه، دیگه ربی نداره. در حالات پیغمبر هم دارن هر روز اقلش دستکمش 70 الی 100 مرتبه استغفار میکردن. پیغمبر هر جلسه می نشستن، از اون جلسه بلند می شدن، 70 مرتبه استغفار می کردن که مبادا گرد و غبار به دل مبارک حضرت بشینه. یه موقع من مزاح کردم، گفتم اگر پیغمبر پا حرفا من می نشست، لابد 1000 مرتبه استغفار می کرد از این لا تا الا که گاهی می گید. به هر حال این شروع کرد به استغفار، رسید روزی 70 مرتبه، خدا 11 تا پسر بشنه. حالا از چند تا مادر خبر ندارم، هر میگم در طی چند سال خبر ندارم، ولی شد. آمد پیش معاویه گفت به این که این آقا کی بود این همچین نسخه ای پیچید؟ معاویه اینو نمیخواست، معاویه میخواست امام مجتبی رو تحقیر کنه، گفت هیچ ربطی به حسن ابن علی نداره سلام الله علیه، اگر میخوایی برو بپرس علت یابی کن. آمد دو مرتبه پیش امام مجتبی گفت چی شد من اولاددار شدم؟ من که عقیم بودم. حضرت فرمود من قرآن نمیخونید، اشاره به همین آیات کرده. ببینید حضرت از قرآن به اصطلاح نسخه پیچیدن که اگر رو به خدا ببرید یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. ماهش همین ماه زیادم استخبار کنیم اگر کسی توبه کرد استخبار کرد به شرطی که به گردن بگیره بگه خدای من بد کردم بگه انی کنتم من الظالمین. اتفاقا همین سوره انبیا رو که 17 همه ما خوندیم دارد آیه 87 همینه دیگه و زنون از ذهب مقاذبن اونجا داره لا اله الا انت سبحانه که انی کنتم من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی مؤمنین. امام صادق سلام الله علیه فرمود من در شگفتم در عجبم تعجب میکنم بعضی گرفتارن غمگینن این ذکر یونسیه رو نمیخونن، این ندای خداست که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی مؤمنین. پس یکی از جاذبه های دیگر استغفاره، زیاد تو این ماه استغفار کنیم. استغفار موجب قربه پیغمبر که اهل گناه نبودن چون بنده خدا هستن به برکت استغفار هی به خدا نزدیکتر میشن. درست اشرف انبیا و اوصیا انبیان اول شخص عالمن پرانن اما نسبت به خدا عبدن بندن. نزا ای در همین سوره اسراء من عرض کردم پیغمبر اکرم در مقام عبد بالا رفته، سبحان الذی اسرا به عبدهی ندارد، سبحان الذی اسرا به نبی، سبحان الذی اسرا به رسول، سبحان الذی اسرا به احمد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هر چی هست در بندگی است، بنده هم باز خلاصه برای اینکه خوب بنده ای باشه استغفار زیاد بکنه.
و ما هم که ماه استغفار
مختان شبها شب استغفاره، موجب غفران هم میشه دیگه ان شاء الله.
هر شب حداقل 70 مرتبه،
هر روز، هر روز نبی اکرم اقلش 70 تا 100 مرتبه. و هر جلسه ای هم که آدم مینشینه پا میشه، بله گرد و غبار معاصی دیگران به دلش ننشینه. حتی در پیغمبر همین گاهی غبار به دلم مینشینه. گاهی آدم دلش میگیره. حالا دل مردگی هم خواستید براتون میگم.
خواهش میکنم. ما حاجا یک 10 دقیقه هنوز فرصت داریم اگر باز این جاذبه‌های رحمت رو باز هم اشاره بفرمایید.
عرض میکنم حالا چون بحث رحمت بود و اینها، اینم چه عرض کردم که استغفار موجب میشه قلب جلا پیدا بکنه، این دل مردگی ها علت هم من میگم. عبدالملک مروان آمد تو متاح، میدونه عبدالملک مسجد الحرام رو توسعه داده، مسجد النبی هم توسعه داده، علاقه به حج هم داشته. خب خیلی ها بودن حج میرفتن، حجاج ابن یوسف زغبی را هم حجاج میگن، یعنی کسی که زیاد حج میجا منطقه. اینا حجیز نبودن، زجیز بودن، اینا دور کعبه فقط طواف میکردن. دارد عبدالملک خسته شد از طواف، آمد یک کناری که برید پیرمردی رو بیارید، یا از اصحاب اگر نیست از تابعین باشه، اگر از تابعین از اصحاب پیغمبرم نیست از تابعین تابعین، این نسل دوم و سوم. رفتن یه پیرمردی رو بردن، گفت به این که من یه حالی پیدا کردم، این حالم چیه؟ گفت هر چی کار خوب انجام میدم لذت نمیبرم، نماز میخونم، حج به جا میارم، طوافم الان کردم، خوشم نمیاد، خسته میشم، اما هر چه کار بد مرتکب میشم به اصطلاح ککم نمیگزه. این چه حالیه؟ این چه حالی؟ اون پیرمرد گفت در امانم بگم، یعنی منو نمیکشی؟ گفت نه. گفت من به دست آوردم الان قلبت مرده، این نشان قلب مردگیه. اگه کسی میخواد قلبش نمیره استغفار زیاد بکنه. استغفار موجب جلای قلبه. ازا امیر بیان امیر مونان فرمود الا ان من البلاء فاقه و اشد من البراء فاقه مرض البدن و اشد من المرض البدن مرض القلب. بدانید یکی از بلایا ناداری و فقر. من دعا میکنم ان شاء الله مشکلات فقرا و گرفتارها رفع بشه، ان شاء الله گرانی ها برطرف بشه. بالاتر از ناداری نبود صحت و سلامت در بدنه، بالاتر از اون نبود سلامت در قلبه. الان بعضی دل مردن ککش نمیگذه، دخترش بی حیا شده، بی اصلا تمدن میدونه. من گاهی از اوقات میگم اشکال به بعضی از خانوما نیست، اشکال به عدم غیرت بعضی از آیونه. اگر بخوایم جذب رحمت بکنیم همین استغفار و وارد دیگه هم هست که من عرضم دیگه به همین مقدار بس.
سلامت بشین ان شاء الله. عرض کنم خدمت شما که در مورد بحث استغفار که فرمودین، استغفار کردن با آن شرایط و در واقع حالات خاصی نیاز هست.
یه شخصی نزد حضرت امیر میون فرمایشتون، حضرت امیر استغفار کرد، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. حضرت فرمودن سکلت که امک، مادرت به حضرت، حضرت تون شدن. فرمودن وقت مراتب معنای استغفار رو میدونید تو نهج البلاغه از حضرت شرایط رو گفتن، شرط قبولیت، شرط عرض میکنم که کمالش و اینها رو بیان کردن. انسان فقط صرف زبان استغفار نکنه، جبرانم بکنه. لذا در لیالی قدر چون در پیش داریم داره، اگر کسی استغفار کرد قرآنم سر گرفت اما از فرداش همون روز و به همون ترتیب بخواد عمل بکنه، این جزء مستغفرین نیست. استغفار شرایط داره. اون شش شرطی که حضرت امیر بیان کردن، شرط به اصطلاح کمالش که در حد اعلا که گوشت و مثلا در بدنش اونایی که از حرام بوده ذوب کنه به سختی های عبادت و اینا، اون شرطی کماله. اما هم مقدار شرط قبول که توبهش مورد قبول باشه، یه جوری عمل بکنه که مردم بفهمن توبه کرده. در حج هم همینجوره. حاجی وقتی میره مکه میاد، در روایت داره در و همسایه بفهمنی تغییر رویه داده، بگن حقیقتا از زیارت خدا مقبولن برگشته. اگرچه بعضی میرن مکه از خدا برمیگردن میان. در روزه هم همینجوره، اتفاقا در روزه ماه مبارک رمضان هم همینجوره. در روایت داره اگر روزه گرفتید ماه مبارک تمام شد، سال به 12 ماه رو آرزو کنید اینگونه باشه. یعنی انسان این روش و رویه رو ادامه بده. اگر کسی خواست بفهمه ماه مبارک رمضانش قبول شده یا نه، در 11 ماه دیگه اگر به همین حال بود قبوله، والا نه. یه جوری باشه که انشالله سال به 12 ماه بر ما ماه مبارک رمضان
انشالله. بسیار عالی. همطور که فرمودین در آستانه شبهای قدر قرار داریم ما و سه شبی که در واقع تمام سرنوشت و تمام چیزهایی که رقم میخوره در طول سال برای افراد در این سه شب مشخص میشه. حالا این که گاهی اوقات گفته میشه که در شب 19 این سرنوشت ها نوشته میشه، 21 در واقع مجدد تایید میشه و دیگه در 23 قطعی میشه، به جهت این که حالا سه شب مرددن شب قدر هست. خواستم ببینم که برای اینکه بهره برداری بیشتری از شبهای قدر بشه، اگر راهکاری یا در واقع حالا دستورالعملی وجود داره فرمایید که
بهترین سفاره. کار در لیالی قدر اون که من واش خباس قمی هم تو مفاتیح آورده مشهورم هست، مذاکرات علمیه. بذا سعی کنن واعظ بیاد، منبری بیاد، یا خودشون از یه کتابی مطلبی، جلسه تفسیر، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی یه جلسه تفسیری داشتن جمعه ها، عصر جمعه، جمعشون هم جمع بود، فضلای حوزه، یعنی مثلا دوست صمیمیشون آیت الله سید مهدی روحانی و دیگران بودن، یه 10-12 بودن، آقای شوبری زنجانی هم میرفتن، آقایون دیگه هم میرفتن از حضرات آیات عظام. وقت من یادمه که خود آقای احمدی میانجی ما شبای قدر بهترین عملمون مذاکره علمی بود، می اومدیم مباحثه علمی میکردیم، یعنی اون جلسه تفسیر را مینداختیم شبای قدر. لذا الان کسی هم از خونه نمیتونه بره بیرون، پای تلویزیون همین موعظه ها رو بشنوه، همین روایات رو ببینه، نه کتاب برداره یک کتاب موعظه بر بچه هاش بخونه. این بهترین کار، مذاکره علمی.
علمی که بالاخره به درد
بله به درد دنیا و آخرتش بخوره دیگه.
بله درسته. بسیار عالی. در مورد بحث جاذب های رحمت دیگه آجا همه عوامل رو فرمودید.
عوامل دیگه هم هست که به همین مقدار دیگه.
آره اگر باز چون ما یه تقریبا 2-3 دقیقه رو زمان داریم، اگر عوامل دیگه هست رو بفرمایید.
عرض میکنم که یکی از چیزهایی که عامل جذب رحمت الهیه توسل به سیدالشهدا است، یا رحمت الله الواسع، خود این مطلب. یکیش همه قرآن خوندنه. الان شما آیهش هم خوندید دیگه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن هم شفاست هم رحمته.
درست.
اونایی که با قرآن انس گرفتن میدونن قرآن خیلی آقا رحمت عجیبی داره. حالا عمده خوندن قرآن نباشه، من نمیگم قرآن نخونن، من لای قرآن مرحوم پدرم، پدر عالم و شهیدم که از مسنترین شهدای 8 سال دفاع مقدسه، غیر از اینکه مادرم همسر شهیده، دو تا خواهرام هم همسر شهیدن، مثلا خادم مادر شهیده، عیالم خواهر شهیده. به هر حال گاهی از اوقات مزاح میکنم یا ما خودمون یه بنیاد شهید مفصلی چون من خودم شهید زنده‌ام از جانبازای 800 دفاع مقدسم. عرض میکنم به اینکه تو قرآن مرحوم پدرم من نوشته پیدا کردم 18 ختم قرآن تو ماه مبارک کردم. ما دیده بودیم آقام صبح میشست تا شب قرآن میخوند. در حالات ائمه هدا داره در این ماه اقلش 10 ختم قرآن کردن تا 40 ختم هم کردن. به حضرت رضا سلام الله علیه گفته شد شما هر چند روز ختم قرآن میکنید؟ فرمود هر 3 روز. به حضرت گفتن بیش از اینم میتونید؟ فرمود بله میتونم، ولی من غور میکنم. اون چه که در این ماه توجه باید داشته باشیم غور و فکر در آیاته. در حالات مرحوم آیت الله رضوان گل پایگانی داره، ایشون هر روز یه آیه رو، مثلا همین آیه 80 و عرض میکنم دو سوره اسراء، و نون از ظلم در قرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین آیه رو صبح تا شب هی روش فکر میکردن. لذا امام رضا لباسی که قمیصی که به دعبل خدایی داد، فرمود دعبل قدر این لباس رو بدون، این اون لباسی است که درش 1000 ختم قرآن کرده، این اون لباسی است که 1000 ختم قرآن و 1000 شب، هر شب 1000 رکعت هم درش نماز خوندم. من یه موقع حساب کردم امام رضا 8 سال خورده این لباس به تنشون بوده، چون هر 3 روز ختم قرآن می‌کردن 1000 ختم، لب در به 3 و 3000 روز، بعدم در ماه حساب کنید 8 سال و خورده به تن مبارک حضرت بوده. ولی حضرت باز میگن با اینکه ما تون میتونیم بخونیم، همیشه هم در حالات بعضی از بزرگا داره 7 ساعت و نیم میشه یه قرآن ختم کرد، چون هر جزء و یک ربع وقت 30 تا یک ربع حساب کردیم دیگه، من یه موقع حساب کردم 7 ساعت و نیم میشه. من تا بهتر این است که غور بکنن، فکر کنن، تفکر کنن، تدبر کنن. پس یکی از چیزایی که جاذب رحمته همین تلاوت قرآن، یکیش توسل به سید الشهدا، یکم توسل به خود مولا امام زمان. و من راهش هم عرض میکنم اگر کسی میخواد مورد رحمت رحمت للعالمین مولا حضرت حجت در این عرصه و زمان باشه، عرض میکنم که این که بیاد هماهنگ با امام زمان باشه. همون گونه که صباحن و مساء در مصیبت جدشون گریانان این گونه. غیر از او اهل تقوا باشه. روایت هم در غیبت نعمانی است، ابو زینب نعمانی، علی غیبت زیاد نوشتن، اون تا ابو زینب نعمانی در غیبت نعمانی آورده، امام صادق سلام الله علیه فرمود طبق روایت از وظایف شیعیان ما در دوران غیبت تقوا، هر کسی تقواش بیشتره به امام زمان نزدیکتره. هماهنگ با حضرت حجت باشیم انشاءالله مورد رحمت ویژه قرار میگیریم. گفت من از تو جمال خواهم، حضرت فرمود من از تو ترک گناه خواهم. اگر بخواید جاذبه های دیگه هم میگم، یکی صله رحمه، به شدت رحمت رو وارد میکنه، رحمت خاص. میدونید صله رحم عمر رو زیاد میکنه، یزید و فل عمر، یزید و فل مال، قطع رحم به شدت عمر رو کوتاه میکنه. یه جمله رو بگم دیگه وقتم گذشته. امام صادق سلام الله علیه طبق نقل یه شخصی فرمودن یعقوب نامی است برو تو مسجد الحرام، از مسجد الحرام بیار. یا آمد تو مسجد الحرام، گفت حالا من یعقوب از کجا پیدا کنم؟ یه شخصی آمد گفت امام صادق کجاست؟ گفت چی کارش داری؟ گفت میخوام خدمت حضرت برسم. گفت اسمت چیه؟ گفت یعقوب. گفت حضرت تو رو کار داره. آورد پیش حضرت، امام فرمود چرا با برادر دعوا کردی؟ برگردی از مکه به مدینه، برادرت از دار دنیا رفته. عرض کرد برای چی؟ فرمود دعوا کردید، قطع رحم کردید، عمرش کوتاه شد. گفت خب طرف مقابل دعوا من بودم، هر دو گریبان هم دیگر گرفتیم. حضرت فرمود تو هم مرگ آمده بود، اما بین راه زیرکی کردی، به یه خاله عمه رفتی، سر زدی، صله رحم کردی، عمرتو برگردوندی. یکی از چیزایی که جذب رحمت ویژه میکنه همین صله رحمه. آخرین مطلبم بگم، تو روایت داره اگر بخواید اون عنایت ویژه حضرت حجت شامل حالتون بشه، صله رحم زیاد کنید. ائمه دوست دارن کسایی که با رحمشون ارتباط برقرار کنن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم جناب استاد، بزرگواری کردید، خیلی ممنونم لطفی که داشتید. خب به پایان ویژه برنامه ضیافت رسیدیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با دعا برای فرج آقا امام زمان، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
منجی عالم بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.